شرکت در واقع دورانی هستش که در آسمان اتفاق میفته. خدمتتون عرض کردم منبع حرکت آسمانی، ببین منبع حرکت قصری که معلومه یک کسی باعثش میشه، منبع حرکت طبیعی بازگشت به حیز طبیعی یا طبیعت اولیه هستش، منبع حرکت در واقع دورانی که تو آسمان هست شوقه. اینه که مثلا حالا بعدم ما تو فلسفه‌مون توی یکم چیزتر به عشق در واقع تعبیرش میکنیم، اونی که مثلا اونا با شوق عشق دارن در واقع میچرخن و جهان رو تعبیر عاشقانه ازش در واقع ارائه میدیم. این سه تا حرکت، حرکت های اصلی هستش که توی فلسفه ما شناخته شده است. یه خودش از ارسطو البته اومده، بعدن حتی مثلا گالیله هم یه مقداری به این مسئله در واقع حرکت طبیعی کاملا اعاده داشته تو در واقع تفکر ارسطو و راجبش در واقع نظر داده. بعدن خود گالیله میاد جور دیگه ای تعریف میکنه حرکت ها. پس خلاصه بخوام بگم اینه که ما جهانی رو توی ابن سینا توی کتاباش یه جهانی رو معرفی میکنه، یه مجموعی از افلاک هستن، یه قوانینی دارن این افلاک دیگه. من نمیخوام واقعا آقای یزدان اینه که ما میگیم خیلی کتابه ها،
اصلا هر یک جملهش یه دونه آره کتابه.
یعنی اینقدر راجبشون ببین، یه کتاب داره ابن سینا به نام حدود و تعریفات، همه اینا رو تعریف کرده. یه مجموعه رسائل داره که حدود و تعریفات یه بخشی از اونه، باز همه اینا رو دونه دونه نشسته توضیح داده. ولی توی شفا اومده اینا، توی در واقع دانشنامه علایی اومده. مفهوم محدد الجهاتی که من خدمتون عرض کردم فقط توی اشارات و تنبیهات اومده. اشارات و تنبیهات مثل مثلا کتاب آخر پروفسور سمیه، یعنی آخرین کتاب در واقع فلسفی که ابن سینا نوشته دیگه. ما اون خود نظریات خود ابن سینا رو داریم، یعنی دیگه عمیقا من شنیدم که اینا رو با فکر میکنم دانشجوش بهمنیار، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، یادم نیست کدوم یکیشون بوده، من شنیدم توی مسافرت بوده و حتی سوار چهارپا بودن یه جایی با هم دیگه صحبت میکردن. آره این هی میگفته اون تون 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 مینوشته. اشاره است یعنی سری توضیح میده و تنبیه یعنی آگاهی اضافه میده در واقع به مخاطب خودش. اشارات تنبیهات حالا چون دارم راجع به کتابش صحبت میکنم بسیار خوب توسط آقای خسروشاهی ترجمه شده، انتشارات سروش اونو چاپ کرده و باید خدمتتون عرض کنم که دو تا مجلد هستش. مجلد یکی از مجلدش کلا راجع به منطقه، گفتم بهتون اصلا ابن سینا تو منطق کارهای عجیب غریب کرده واقعا و خیلی مهم هستش. یه بخش در واقع که جلد دومش شروع میکنه از طبیعیات میگه، راجع به در واقع هم عالم بالا هم عالم کون و فساد توضیح میده و بعد میره سراغ در واقع هندسه، در مورد ریاضیات، عرفان و مباحث دیگه صحبت میکنه. میگم اون بخش منطقش خودش از نظر حجم به اندازه سایر مباحث هستش. ابن سینا تلاش کرد توی یک کتابی به نام دانشنامه علایی که اشاره کرد، دانشنامه علایی هم توی هزاره ابن سینای یزدانپناه در همدان برگزار شد و این کتاب در چند مجلد چاپ شد. اونم کتاب خیلی خوشخوانی هسته، چون ابن سینا تلاش کرده که اولین بار کتاب فلسفه به زبان فارسی بنویسه.
جالب.
آره یعنی ببین چون دانشنامه اشارات تنبیهات مال اواخر عمر ابن سینا هستش، ولی دانشنامه علایی مال اواسط در واقع اواسط کار علمی و فلسفیش هست، در فاصله 413 تا 428 هجری قمری نوشته. اونو اولین بار تلاش میکنه که در واقع فارسی بنویسه، به علاءالدوله کاکویه در واقع تقدیم کرده یا به در واقع تشویق اون به زبان فارسی نوشته. قسمت ریاضیش هم اتفاقا من هر چی نگاه میکردم، اون موقعی که این کتابو میخواستم بخرم چند جلد است، هی گشتم گفتم ریاضیش نیست، بعد نگو اصلا ریاضیش کلن مفقود شده، یعنی آره وجود نداره. این در مورد این کتاب. کلن مفاهیم شفا و دانشنامه، شفا خیلی سنگین تره، دانشنامه علایی یه مقداری همه فهمتر و به زبان فارسی هستش، و اشارات و تنبیهات کتاب خیلی خیلی عمیق‌تری هستش که حاصل تتبعات و تفکرات عمیق ابن سینا.
خیلی هم عالی. ما فکر می‌کنم یک بخش دیگر بتونیم در خدمت دوستان باشیم. یه برنامه که بشنیم و برگردیم و بعد بریم یک جمع‌بندی از ابن سینا داشته باشیم.
شیخ و رئیس ابو علی سینا علاوه بر این که با روش تأمل در وجود به حل برخی از مسائل اساسی پرداخته است، اما هم ویژه آن اون بوده است که بسیاری از مسائل بنیادی معرفت شناسی را در حوزه فلسفه و عرفان حل کنه.
بدون تردید ابن سینا عارفه. عرض کردیم بارها اینجا مکرر که آثار عرفانی که از ابن سینا در دست هست، هنوز چندین رساله و به خصوص نمت نهم اشارات که مقامات العارفین نام داره، همه عرفا تا حالا بعد از هزار سال خوندن. هیچ عارف بزرگی کوچکترین ایراد به مقامات العارفین ابن سینا نکرده.
ایشون سالک را عقل میدانست و توانمندی عقل را هم تا اونجا آورد که میتونه به ماورای خودش بره، اما برای اینکه اینجا درست مسیر را طی کنه باید مقامات العارفین را فرا بگیره. خیلی زیبا پرانتز پاس کرد و جای عرفان را در ساحت معرفت شناسی مشخص نمود.
در نظر او عقل سالکه. چه چیزی غیر از عقل میتونه سالک باشه؟ به یه معنی همه هستی سالک، همه این عالم در حرکته.
و تجرد و انها الى عالم قدس و لهم امور خفیه. اینجا میفرماید که جایی که عقل و عشق با هم یکی میشوند، همین که یه مقدار وارد عالم قدس بشه، همینجا دیگه همه موانع و تعینات برداشته میشه. اینجا دیگه رو حقیقت معرفت که نور باشه، نور مستدیم، شروع غیبی حق، اینا بحث میکنه. جناب ابن سینا در سایه عبودیت و بندگی خدا و تعذیب نفس، سالک رو به جایگاهی میرسونه که دیگه هیچ فرقی بین عقل و عشق نمیبینه و در سایه اشراق مدام یا نور مستدیم حضرت حق است.
خیلی ممنونم از شما دوستانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. جناب آقای شهریار، قسمت پایانی برنامه است و بریم سراغ جمع‌بندی، در خدمت شما هستیم.
حضورتون عرض شود که جناب یزدان پناه، ما اشاره اون چیزی که ما تو این دو سه تا برنامه بهش اشاره کردیم، فقط تونستیم راجع به فلسفه مشا صحبت بکنیم، راجع به کندی، فارابی و ابن سینا. ببینید اصلا همه جای دنیا پشت هر دانشی یه فلسفه‌ای هست. من به شما گفتم در احصاء العلوم چجوری فارابی تقسیم بندی، در هفته بعد قبل صحبت کردیم که چجوری تقسیم بندی میکنه علوم رو. پشت مثلا کوانتوم توی قرن اواخر 19 و 20 و اوائل 20، یعنی در قرن 20، یه فلسفه موجبیت وجود داره، تفکر فلسفی داره. شما میتونید ببینید، با هم مقایسه بکنید. اصلا پوزیتیویسم منطقی یک مسیری هستش که همراه با کوانتوم و پشتوانه کوانتومه. یا فلسفه مکانیستی که نیوتن مثلا تو قرن 17 هم داشته، اول فلسفه بوده اصلا، بعد به تفکر در واقع اون قوانین سگانه و اینا ختم میشه، بهش میگن حالا فلسفه مکانیستی. یا همینطور نسبیت. چه جالبه، ما اصلا نسبیت رو آدم داریم، فیلسوف نسبیگراست، انیشتین رو داریم که نسبیت میگه. میخوام بگم که یعنی اینا خیلی پشتوانه دارن. تفکر ابن سینا و تفکر مشایی به شدت پشتوانه علمیه دوران بعد خودش شد. یعنی در واقع ما دانشمندان، به خصوص ستاره شناسانی که بعد از ابن سینا کار علمی انجام دادن، خیلی خیلی تحت تاثیر ابن سینا بودن. یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم نوع تفکر ابوریحان بیرونی رو با نوع تفکر خواجه نصیرالدین طوسی مقایسه بکنیم. میتونیم مقایسه بکنیم، نزدیکیشون کمه. به این دلیل که در همون دوره‌ای که ابوریحان بود، ابن سینایی اومد و بعدی‌ها مثل خواجه نصیر، مثل قطب‌الدین شیرازی و خیلی های دیگه تحت تأثیر تفکر در واقع ابن سینا قرار گرفتن. ابن سینا یک جهان ارسطویی رو برای ما در واقع ترسیم میکنه و بر این اساس ما ستاره شناسان ما تفکرشون تفکری که معتقدن مبانی طبیعت ارسطویی باید توی کتاباشون به عنوان مبنا وجود داشته باشه، یعنی همه افلاک باید به طور در واقع یک نواخت حول یک مرکز بچرخن. این خب خود بطلمیوس که در واقع نجوم اون دوران رو در قرن دوم میلادی به وجود آورد خودش از این عدول کرده، یعنی یه جاهایی یه نقطه معروفی است به نام معدل المسیر که واقعا یه من فکر میکنم که طغیانگرترین نقطه دنیا معدل المسیره، چون در واقع توی فلسفه ارسطویی همه افلاک باید یک نواخت دور مرکزشون بچرخن، معدل المسیر یه نقطه ایه که فلک حول اون میچرخه و اون روی مرکز نیست. در واقع طغیان داره میکنه واقعا فلک. و فلاسفه ستاره شناسان بعد از ابن سینا نمیتونستن اینو قبول بکنن. خیلی از ستاره شناسا اومدن مدل های جایگزینی برای بطلمیوس دادن تا به نوعی این معدل المسیر رو هول بدن برگردونن تو مرکز در واقع اون فلک، مثل خواجه نصیر. جفت توسی یک اصطلاح خیلی معروفی هستش که تلاش خواجه نصیر توسی رو نشون میده برای اینکه برگرده به فلسفه ارسطویی. این مناقشه خیلی مناقشه عمیقیه آقای یزدان پناه. یکی از کسایی که ما هی داریم میگیم بهش میگیم امام محمد غزالی دشمن فلسفه بود، اتفاقا توی دشمنیش به این موضوع اشاره میکنه و میگه که این نوع تفکر تفکر غلطیه. حالا البته اون با نگاه اشعری داره این رو میگه. بعدن یک شخصی به نام قوشتی میاد و اینو نقد تند میکنه و اشاره میکنه که اولا فلک معدل مسیر ازش عبور میکنه، بعد نمیدونم در واقع مفهوم فلک رو مورد در واقع نقد قرار میده.
توی برنامه را در رابطه
آره با هم یه وقتی با هم راجعش صحبت کردیم. آره میخوام بگم که در واقع پشتوانه مطالعات و تفکرات بعد از خودش ابن سینا، یعنی این فلسفه مشایی ابن سینایی پشتوانه نجوم اون دوره میشه و پشتوانه فلسفی اون نجوم میشه. و این آقای یزدان پناه، باز اون شما امروز به اشاره کردید که نوع فکر کردن، باز این نمونه از اون نوع فکر کردنه. اینقدر این فلسفه عمیق بوده و اینقدر محکم توی ذهنها جا پیدا کرده بوده که مبانی نجومی رو هم در واقع تحت تأثیر خودش قرار داده. خواجه نصیر طوسی به شدت اعتقاد داشته به نوع تفکر ابن سینا. خواجه نصیر خیلی تحت تأثیر ابن سینا است آیه یزدان پناه. من اشاره کردم فکر من نمیدونم کدوم جلسه بود به تجربه الاعتقاد، کتاب کلامی خواجه نصیر طوسی. خواجه نصیر طوسی توی تجربه اعتقاد تلاش کرده مفاهیم فلسفی رو بیاره به کمک کلام. همش مفاهیم ابن سیناست. یعنی همه اونها هر چی گفته از ابن سیناست، یعنی انگار برداشته جملات ابن سینا رو استفاده کرده مبنا قرار داده برای کلام. ببین الان فلسفه ابن سینا پشتوانه نجومه، فلسفه ابن سینا پشتوانه کلام هستش. این من میخوام این بگم، حالا ما الان داریم دنبال در واقع علم اسلامی هستیم، صحبتش داریم میکنیم، حالا شاید این مفهوم خیلی باید روش بیشتر کار بکنیم، ولی این هست که ما در واقع باید پشت هر فعالیت علمی یک فلسفه عمیقی رو در واقع
اصلا پشت هر کاری در زندگی
آره بشر داشته باشیم.
همیشه باید فرد یک توی هر کاری واقعا اون فلسفه کارش بدونه چیه.
آره این خیلی عمق میده به کار.
دقیقاً عمق میده و نمیذاره که منحرف شه آدم از اون.
ببین حالا من یه مثال بزنم، مفهوم پارادایم توی قرن 20 خیلی مطرح بود. پارادایم اون در واقع حکومت یک تفکر. پارادایم ابن سینا شاید دو قرن سه قرن در علم اسلامی در واقع دیده میشه. ما اگه بخوایم یه مثال از پارادایم در دوره خودمون بزنیم، دوره شکوفای در واقع علم اسلامی بزنیم، پارادایم تفکر ابن سینا بر علم اسلام.
بسیار همون. خیلی ممنونم از شما جناب شهریار، خیلی استفاده کردیم، متشکرم. این واقعا این بحثا هر چقدر ادامه پیدا بکنه، بنده خودم به شخصی که استقبال میکنم، امیدوارم که شنوندگان عزیز هم لذت برده باشن. خیلی متشکرم از اینکه ما رو همراهی کردین. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید حتما با ما در میون بذارید از طریق شماره تلفن های 2205952 و 2204000، و میتونید از طریق سامانه پیامکی 30881 با ما در ارتباط باشید. باعث افتخار ماست که ما رو میشنوید. امیدوارم که یک آخر هفته فوق‌العاده رو تجربه کنید. خدا یار و نگهدارتون باشه.
وقتی رد پای مهربونیمون رو در قلب کسی باقی میگذاریم، همیشه بیشتر از همه حاضران حاضریم، حتی اگر غایب باشیم. روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو جوان.
فرکانسمون رو بر روی موج همدلی تنظیم کنیم.
دستامون رو به هم بدیم، صدا بشیم، به آسمون سر بزنیم، هر بکشیم رها بشیم.
سهم من چیه؟
سهم من؟
سهم من؟
سهم تو چیه؟
سهم تو؟
سهم تو؟
من و تو، ما میشد همه با هم، برای هم.
موج
همدلی،
همدلی.
دستامون رو به هم بدیم، همدل و هم صدا بشیم، به آسمون سر بزنیم، هر بکشیم رها بشیم.
صدای مراکز با پویش موج همدلی،
موج همدلی،
به استقبال بهار قرآن می رود.
ستاره ای ستاره، آسمونت بیقراره، بگو قلب مهربونت برا سفره ها چی داره.
موج همدلی.
یک لبخند میتواند آغازگر یک دوستی باشد. یک دست میتواند یاریگر یک انسان باشد. یک شمع میتواند پایان تاریکی باشد و یک واژه رمز عبور همه درهای بسته. رمز عبور.
به نام خداوند مهربان و سلام و درود بر همه شما شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو جوان. دعوت می‌کنیم تا پایان این برنامه با ما باشین. تشکر و قدردانی از نعمت گستر و سپاسگزاری از نیکوکار اونقدر با فضیلت و محبوبه که قرآن مجید ضمن این که شاکر و شکور رو از نامهای خدا دونسته فرموده، خداوند پاداش سپاسگزاران را به زودی خواهد داد. بدون شک شکرگزاری و سپاس نه تنها در برابر خالق که در برابر مخلوق هم بسیار مهم و زیباست. کسی که به دیگری خدمت میکنه و نعمتی در اختیار اون میگذاره و از مواهب خودش به اون میبخشه، هرچند انتظار قدردانی و تشکر نداشته باشه، وظیفه انسانی که مشمول نعمت اون شده اینه که در مقام شکرگزاری بر بیاد. سپاسگزاری در صحیفه سجادیه رمز عبور ماست در این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعاتی که مطرح میشه از منظر آیین شهروندی و قواعد روابط اجتماعی است. در برخوردهای اجتماعی یکی از عوامل محبت آفرین و تحکیم روابط داشتن حالت و روحیه سپاسگزاری و قدردانی و حقشناسی نسبت به مردمه. ناسپاسی موجب دلسردی و سلب انگیزه انسانها میشه و لذا در فرمایشاتی که از حضرات معصومین رسیده حتی این تعبیر رو داریم که لعن الله قاطعی سبیل المعروف، که ناسپاسی رو تشبیه فرمودن به رهزنی، که خدا لعنت کند رهزنان راه معروف و نیکی را. همیشه رهزنی به این معنا نیست که کسانی اموال مردم را غارت کنند، و وقتی این اموال غارت میشه قاعدتا قافله ها به مقصد نمیرسند. کسانی که در حوزه معروف رهزنی میکنند، یعنی با کفران و ناسپاسی باعث میشن که انگیزه خدمت رسانی دیگران به مردم اجتماع از بین برود، اینها هم رهزنان حوزه معروفند، مانع جریان خیر در جامعه میشن. ولذا وجود نازنین امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادیه دعای هشتم عرضه میداره: خدایا اللهم انی اعوذ بک من ترک شکر لمن استنع العارفت عندنا، بارالها من به تو پناه میبرم از قدردانی و تشکر نکردن از کسی که به ما نیکی کرده است. امیدوارم که بتوانیم این روحیه رو در خودمون تقویت بکنیم و زمین ساز جریان بیشتر خیر در جامعه باشیم. السلام علیکم و رحمت الله.
و چگونه از رحمت تو ناامید شوم در حالی که تو رمز عبور درهای بسته ای. التماس دعا، رادیو جوان.
اسمتون رمز عبور است همه درهای بسته، مهرتون مثل یه خورشید به دل دنیا نشسته.
شب که نسیم میوزد دست ردم دوباره بر سینه خواب میخورد، دست ردم دوباره بر سینه خواب میخورد.
اینجا شب نیست،
هر شب جذاب و متفاوت.
شب و مهتاب و زیبایی، چقدر این لحظه ها خوبه، دوباره قلبمون داره واسه هم دیگه میخوبه.
از ساعت 11 شب تا 1 بامداد همراه شما هستیم با
اینجا شب نیست.
جذاب و متفاوت،
یعنی میخوای بگی که
لحظه ها زیباتر میشه با سری جدید برنامه
اینجا شب نیست.
از ساعت 11 شب تا 1 بامداد اینجا شب نیست.
منتظرتون هستیم.
مایونز تو بخور، تو ببین مایونز،
مایونز
دلپذیره، دوست داریم و
مزه مایونز، مایونز وقتی دل پذیره، با این مایونز تو به پیچ ساندویچ مایونز دل پذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو مایونز دارش دل پذیره، از این مایونز تو غذا تو بریز مایونز دل پذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دل پذیره،
دل پذیر. نرمی دستهایش آرامش زندگی است. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کر، تراوت زندگی.
نوشیدنی عصاره گندم ویتبار به واسطه بالاترین فرایند تخمیر دارای کف طبیعی است. این نوشیدنی حاوی ویتامین ها، مواد عالی و انواع ترکیبات مفید است. نوشیدنی عصاره گندم ویتبار در راستای تولید ارزش‌های غذایی سلامت محور است. کالری کمتر، پروتئین بیشتر. ویتبار برای زندگی. محصولی از گروه کارخانجات تولیدی آلیس.
فرانچسکو، من سهم رابو کچاب بازار ایران رو ازت خواسته بودم. چی شد؟
میدونم هرمن، ولی نشدنیه.
چرا؟
به خاطر تمرک. آخه تمرک رو به شو به روش فنینفین تولید میکنه که به روزترین روش تولید رب در جهانه. برای همین تمام ارزش های غذایی محصول حفظ میشه. تازه قربان، سس کچاب تمرکم از همین رب فنینفین تولید میشه. مردم ایران هم به سلامتیشون خیلی اهمیت میدن، به خاطر همینه که بازار دست تبرکه.
فرانچسکا، من این سهم تبرکا میخوام.
توی بورس باشیم. تبرک.
آغاز 96مین سال تأسیس بانک سپه مصادف با اجرای طرح ملی ادغام در سال جهش تولید را گرامی می‌داریم. بانک سپه، نخستین بانک ایرانی.
گاهی پیش میاد که برای درست کردن غذای مختلف فقط به سفیده تخم مرغ نیاز داشته باشم. من همیشه برای جدا کردن سفیده و زرده تخم مرغ دردسر داشتم، اما مسئله مهمتر این بود که با زرده تخم مرغ باید چیکار کنم. قبلا زرده ها رو توی لیوان و کاسه میریختم و یخچالم پر شده بود از زرده هایی که نمیدونستم باید باهاشون چیکار کنم، تا اینکه تلاونگ با یه راه حل متفاوت به کمکم اومد. یه بطری پر سفیده یه تخم مرغ، باورتون میشه؟ فقط سفیده، خالص و بدون نگهدارنده. حالا دیگه هر وقت سفیده یه تخم مرغ نیاز داشته باشم یه انتخاب عالی دارم. بطری سفیده مایع پاستوریزه تلاونگ.
ساعت 10 رو از پخش رادیو جوان خدمت شما شنوندگان عزیز اعلام میکنم. ممنونم از همراهیتون. همکارانم برای این فرصت برنامه ای را آماده پخش کردن با این عنوان: سوال یک عدد، جواب یک سبد.
سوال یک عدد،
جواب یک سبد.